Pasarı ama dere çeller o buduşe. Siyazulu çelimi mikune fuduşe. Mikile mardi, mikile bu bordi. Donam çare mardona sar hacı taragardi. Donam çare mardona sar hacı taragardi.
ظهرتون بخیر باشه. آفتاب ظهر رو شنیدین با صدای جعفر نصیری. این ترانه تقدیمی ما بود به شما شنوندگان محترم شبکه رادیو ایران. انشالله که پسندیده باشید.
از مصا اونم مینه نشودی
از شمال به جنوب کشورمون رفتیم. ترانه جنوبی قصه رو میشنوید با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی. اما در این لحظه میخوایم یک ترانه کردی بشنویم. باران با صدای علی محمد ارسلانی.
Bir sefer واران 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 بلادم شماما یه در نعمت وی امرم تماما
یه در نعمت وی امرم تماما
لشی ونی لر چرخ کن لشی ونی
اما در این لحظه از علی مکارمی قطعه لوری میشنویم. رادیو ایران متعلق هست به همه اقوام این سرزمین و ما خیلی خوشحالیم که شما شنونده این شبکه رادیویی هستید. اما دوستان عزیز، در 24 ساعت گذشته 57 محور کوهستانی در 17 استان کشورمون درگیر برف و کولاک بودند. تعدادی از هموطنانمون گرفتار شده بودند در این مسیر به خاطر کولاک و ریزش بهمن که توسط نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر امداد رسانی شده بهشون. اما جزئیات بیشتر و وضعیت کنونی جاده‌های کوهستانی کشورمون رو می‌خوایم از زبان آقای سلیمی، رئیس جمعیت امداد و نجات هلال احمر بشنویم. آقای سلیمی سلام می‌کنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نجم الهدی، من هم سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب رادیو ایران در خدمتتون هستم.
درود بر شما، شنونده صحبت‌های شما هستم آقای سلیمی.
عرض کنم خدمتتون، بله، همینجور که جناب عالی اشاره فرمودید، برف و کولاک در 17 استان و 53 محور نیاز بوده که قطعا خدمات امدادی ارائه بشه و 5 استان هم سیلاب گرفتگی رو داشتیم که تهران، چهارمحال بختیاری، خوزستان، سمنان و کوهگیلوی بویراحمد بوده. در 17 استانی که برف و کولاک رو داشتیم 4100 نفر از خدمات امدادی استفاده کردن و با توجه به توصیه‌هایی که و درخواستی که از هموطنان و رانندگانی که در مسیرهای برف و کولاک قرار گرفته بودن، 1360 نفر هم در پایگاه‌های ثابت ما اسکان اضطراری پیدا کردن. 656 خودرو از مسیر برف و کولاک رهاسازی شدن که مجموعاً 90 تیم علاوه بر پایگاه‌های ثابتمون در این محورها خدمات امدادی دادن. مستحضری که از 22 آذر ماه تر امداد زمستانه شروع شده که روزانه 4425 نفر نیروی عملیاتی با همکاری پلیس سراح، اورژانس و راهداری در 1245 پایگاه خدمات امدادی را ارائه میدن. از 1245 پایگاه 559 پایگاه ثابت و 686 پایگاه به صورت موقت ایجاد شده تا خدمات در سریع ترین زمان ممکن با افزایش سرعت امدادرسانی انشالله انجام.
انشالله. آقای سلیمی در حال حاضر که کسی گرفتار نیست در محورها؟
الحمدلله فعلا مشکل خاصی در محورها نیست.
خداست.
باز هم درخواستمون این هست که در صورت این که دچار برف و کولاک شدن حتما در نزدیکترین پایگاه ثابت امداد و نجات هلال احمر اسکان پیدا کنند تا انشالله شرایط جوی مساعد و ادامه مسیر رو بعد از مساعد شدن شرایط جوی داشته باشند.
خیلی متشکرم آقای سلیمی، برای شما و همکاراتون آرزوی توفیق و سلامت دارم و با شما خدافظی میکنم. به ساعت 12:40 رسیدیم. 14 روز از دی ماه سال 1397. تاریخ کتابیه که هر صفحه اون یک روز از جهانیه که در اون زیست میکنیم. تاریخ ایران تقدیم به شما.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. خام جبلش جهان و دور آسمان به پا،
به نام خداوند جان و خرد. من خسرو معتضد هستم، با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران صحبت می کنم. ما در نظر گرفتیم که تاریخ معاصر ایران را آغاز کنیم در مقطع سوم شهریور 1320 به بعد، که کشور ما وقتی اشغال میشه چه اتفاقاتی میفته. ببینید، ما سر ما رو کلا گذاشته بودند، یعنی دولت انگلستان با همه استفادهایی که از ایران میکرد، از جمله نفت که یک ثروت بیکران بود، یعنی واقعا دولت انگلستان در ظرف 50 سال با استفاده از نادانی رجال وقت ایران، دادن 15,000 لیره رشوه به مظفرالدین شاه، 40,000 لیره رشوه به وزرای او، امتیاز گرانبهاترین در جهان یعنی نفت ایران به دست آورد و در دو جنگ جهانی نفت ایران بود که سفائن انگلیسی یعنی کشتی‌های انگلیسی رو به حرکت در می آورد، تانک‌ها رو به حرکت در می آورد. حتی در جنگ جهانی دوم انگلیسی‌ها توانستن، من تاریخ کامل شرکت نفت انگلیس و ایران رو نوشتم، توانستن بنزین هواپیمای عالی در آبادان تولید کنن. بنابراین این یک گنج بود. با همه این به اصطلاح گنجی که می بردن، دلشون می خواست، متاسفانه من فکر می کنم قرن 19 بود، شاید الان چنین فکری نباشه، ولی کسانی رو می آوردن تو آبادان که اینا فکر ویکتوریا داشتن، یعنی دنیا رو می گفتن مردم بومی نادان وحشی عقب مونده و ما مردم فهمیده، مردم متمدن. یک برتری نژادی بود. جالبه که آلمانا مبتکرش نبودن. یک کسی که اولین بار برتری نژادی اروپایی‌ها رو بر دیگران سعی میکرد اثبات کنه چمبرلینه. چمبرلین نامی که نژاد شناس بوده. بعد کنت گوبینو بوده که در ایران سفیر زمان هر چود ناصرالدین شاه اوایل ناصرالدین شاه بود، کتابش خیلی توهینه و بدگویی از نژادهای پست. بنابراین انگلستان تمام مواهبی که از ایران می برد، ببینید تلگراف خانه ما دست اینا بود از قرن 19 هم، که در زمان رضا شاه 1309 این تلگراف خانه به ایران فروخته شد، یعنی ما دیگه خودمون خط تلگراف مفصل داشتیم. همینطور نشر اسکناس ما، یعنی اسکناس ما دست انگلیسی ها بود، یه شرکتی بود به نام هاریسون در لندن چاپ میکرد و اول آمریکایی‌ها بودن در زمان ناصرالدین شاه، چاپخانه آمریکا، بعد مدتی فرانسوی‌ها، ولی در مجموع اومد دست انگلیسی‌ها. یعنی الان کلیشه‌های اسکناس که ما داریم توی موزه پول ایران مال انگلیسه، نقش عکس ناصرالدین شاه رنگی روشه. به این ترتیب اینا خیلی استفاده از ایران میکردن. خطوط هواپیمای انگلستان از جنوب ایران میگذشت که بعدها چون مردم اعتراض میکردن رفت به آن سوی خلیج فارس. و در مورد بانگ شاهنشاهی، در مورد تلگرافخانه، در مورد امتیازات مختلف، شما هر چی فکر کنید اینا از ایران میبردن. کمان که بحرین رو از ایران جدا کردن از 1820. این قصه است که ما در 1350 بحرین رو از دست دادیم. از 1820 این جدا بود، 120 سال، شاید 40 سال از ایران جدا بود و نمیذاشتن و اینا روی جاهای دیگه ایران، مثلا بلوچستان از ایران جدا کردن. من بچه که بودم میرفتم مدرسه میگفتم بلوچستان انگلیس، تمام اینا جزء بلوچستان بود، اینو اومدن چند نفر آوردن جدا کردن. خب عرض شود که من الان دارم خاطرات علی منصور میخوام براتون بخونم. این بایگانی در رادیو ایرانه که پیاده شده. عرض شود میگه که ما سعی میکردیم که با انگلیسی ها کنار بیام. خودشم اصلا به طور کلی انگلوفیل بود. ما تو ایران چند گروه داشتیم، یکی فرانکوفیلا بودن، یعنی طرفداران فرانسه. اینا مال چه زمانی؟ مال دوره فتلیشا. فرانسه همیشه در وسط کار کوتاه می اومد، رها می کرد ما رو. همیشه فرانسه یه حالت بیوفایی داره و حالت این که ایران رو قربانی میکنه برای معاملاتش با کشورهای دیگه. بعد انگلوفیلا بودن، طرفداران انگلیس بودن. بعد روسوفیلا بودن. از قرارداد ترکمانچای به این طرف روسوفیلها، یعنی طرفداران روس، ایران همه کاره بودن. یه سری هم بعدها جرمنوفیل شدن، یعنی طرفداران آلمان، از جمله خود امیر کبیر. خود امیر کبیر میگه آلمانا چون تو ایران نظر ندارن حمایت میکرد از برقراری رابطه با آلمان و اتریش. دارالفنون کیا تأسیس کردن؟ اتریشیا، مجارستانی ها، آلمان ها. سعی میکرد از فرانسه، از انگلستان، از روسیه کسی نیاد تو دارالفنون. بعدها یه عده آمریکوفیل بودن، یعنی در اواخر قرن 19 هم عده‌ای به این فکر رسیدن که آمریکا یک کشور دوردستیه، نظر ارضی در ایران نداره، نظر استعماری نداره. آمریکایی هم اون زمان برخلاف آمریکایی الان یه گروه خاصی بودن، مثلا پیروان واشنگتن بودن، پیروان آبراهام لینکلن بودن، آدمایی بودن که در دنیا نیکنام بودن. مثلا شما می‌دید مصدق طرفدار اینا بود، خودش هم میگه، میگه آمریکا کشوری است بی‌طرف، کشوری است که حامی ملل کوچک. قوام السلطنه کسی بود که از اینا مستشار آورد چند بار، چه در 1301 چه در 1321 وقتی اینو خصوص وزیر میشد، هیئت‌های آمریکایی رو. اینا خیلی خوشنام تو ایران بودن. کما اینکه پاسکرویل در کنار ستارخان میجنگید، معلم آمریکایی تبریز، و کشته شد در جنگ. وقتی کشته شد شهیدش نامیدن، بردن تو گورستان ارامنه دفنش کردن با احترام. مورگان شوستر که اومد بود ایران مدیر خزانه بود، اینقدر مردم اینو دوست داشتن، وقتی روسا اینو اخراج کردن، چون میرفت از گردن کلفتا مالیات بگیرفت، گردن کلفتا مثل پسرای مظفرالدین شاه املاکشون رو دروغکی واگذار میکردن به سفارت روس، یه بانگ روس، چون بانگ روس به همه پول میداد تا دلتو بخواد، میلیاردها پول داد تو ایران برای که نوکر داشته باشه. یعنی بانگ روس الان اسنادش اینجاست، ورشکست بود. 5 میلیارد ارشواد روب به ایرانیا وام میداد، هیچ هم نمیخواستا، فقط شما باید بطیش باشید. بنابراین اینا یه سری هم ارشواد روسوفیل بودن که بعد روسوفیل ها بعد از اینکه دولت شوروی اومد تبدیل شدن به روسوفیل های کمونیست. این خیلی جالبه، میمردن برای شوروی. آقای منصور در خاطراتش نوشته دولت انگلیس از ابتدای جنگ از وجود یک عده آلمانی در ایران که در واقع به معاملات اقتصادی و امور صنعتی و ساختمانی می‌پرداختند اظهار نگرانی میکرد و آنها را عامل تحریک و فساد میدانست. در این حال به عناصر روسی هم بدبین بود، زیرا در آن زمان همونطور که عرض کردم دولت آلمان متحد دولت شوروی بود و از 1939 میشه 1918 تابستان 1918 اینا مرتب نفت و گندم به دولت آلمان میدادن. 3 میلیون تن اینا گندم دادن، 3 میلیون تن نفت دادن. اینا انقدر کمک میکردن برای که شوروی ها میخواستن با آلمان کنار بیان، دنیا رو تقسیم کنن. شوروی مخالف انگلستان بود. یک دفعه عوض میشه، یک دفعه در ظرف 48 ساعت دولت آلمان حمله میکنه به شوروی، عملیات بارباروسا. یه شخصی بوده به نام فردریک باربروس، به زبان آلمانی یعنی ریش قرمز. این عملیات میذارن بارباروسا، یعنی گرفتن شوروی. بعد دولت ایران بیچاره وقتی موش و گربه با هم میسازن، که هر دو گربه بودن، واقعا خانه بقال به فنا میره. این نکته اینطوری است. اینا رو آقای منصور داره میگه، میگه ما هر چی سعی میکردیم اینا رو عرض شود که قانع کنیم، اینا گوش نمیدن. بعد در تیر ماه 1120 آندری اسمیرنوف سفیر جدید شوروی به تهران عرض شود وارد شد. اینا نخست وزیر بودی، خیلی مهمه. بعد گفتش که اجازه عبور محمولات شوروی رو از طریق جنوب ایران عنوان کرد. ببینید روسا درخواست، چند تا درخواست کردن، نسل جدید نمیدونه. اول گفتن بندر عباس رو به ما بدید، به خاطر اینکه محمولاتی که ما میخوایم بیاد. دوم درخواست میکردن پایگاه به ما در تبریز بدید، پایگاه هوایی بدید. یعنی استالین اون موقع صحبت سازمان ملل متحد و اینا نبود، میگه آقا ایران حریم نفوذ ما بوده، در زمان تزارها ایران مستعمره ما بوده، حالا ما در این تکرار بشه، یعنی راهن شما در اختیار ما، برای که این راهنی که ما ساختیم فکر نکنید خیانت بوده، نادانی بوده، برای که ما مهندس نداشتیم. شما نگاه کنید مهندسین راهن ایران واقعا ناچیز بودن در اون زمان. راهن ایران و ترش و کتابش هم اینجا هستش. یک شخصی به نام آناتول ترسکینسکی سرهنگ تزاری بود، مهندس بود. این تری بود که در زمان تزارها بود و این آورد گفت آقا این بهترین تره، از بندر شاه، بندر ترکمن ببریم به بندر شاپور، به بندر امام خمینی. بندر شاپور هم اون موقع 500 نفر جمعیت داشت. توجه میکنید به نظر رضا شاه خوب بود که خلیج فارس به دریای خزر مرتبط بشه، ولی به محض اینکه این راهن افتتاح میشه روسا تمام معاملاتشون رو قطع میکنن. یعنی روسا میومدن به انزلی، کشتی های روسی فقط به انزلی میومدن دیگه، بندر شاه، بندر ترکمن، نمیدونم بنادر دیگه، همه از حیز انتفاع میفته. بنابراین راهن ما جنبه استراتژیک پیدا. اینه که مثلا بگن انگلیسی ها پیش بینی کردن، اینا دروغه. ما نداشتیم. وقتی شما کارشناس ندارید ناچارید از خارجی استفاده کنید. اون سرهنگ هم آدم واردی بود. میگه ما چند تا یادداشت به ما دادن در تیر ماه 1320 به ما گفتن که ما جنوب ایران رو میخواییم. این برای خود من تازگی داره. میگفتن ما بندر عباس رو میخواییم که محمولاتمون رو بیاریم. در تیرما و مرداد 1120 سفیران انگلیس و شوروی متفقاً دو یادداشت به ایران دادن و در آن تقاضای تقلیل عده آلمانی های مقیم ایران را کردند. در تاریخ 7 و 20 مرداد جواب یادداشت که آقا نخیر خبری نیست، میگفت آقا اینا جاسوسن، اسمارا میذاشتن، گفتن این شخص که در چاپخانه مجلس هست تمام کارهای چاپی مملکت دستش، اطلاعات اینا، این شخص که در رادیو هست، مهندس رادیو آلمانی بود، این شخص هر لحظه میتونه رادیو رو ببنده. میگفتن این افسره، این اس اس یعنی افسر سپاه، افسر مثلا شبه نظامی، یکی افسر ارتشه. شما در تبریز یک وابسته نظامی هست که ظاهرا کنسولیاره به نام شولز.
Yeah.
اوتوس شولتز، ما اینا رو میشناسیم، اینا جاسوسن، این میفرسته قفقاز از اونجا اطلاعات کسب میکنن، عکس از باکو گرفته. اینا رو میگفتن، دولت ایران هم بیچاره نمیدونست واقعا این آقای منصور، ما چنین سازمان اطلاعاتی، چنین سازمان به اصطلاح استخباراتی نداشتیم. این داره میگه من هر وقت به شما میگفتم، میگفت شما اجازه بدید که اعلیحضرت آلمانا از ایران برن. آخرش گفت خیلی خوب، برو صحبت کن. ما با سفیر ایتالیا و با وزیر مختار آلمان صحبت کردیم، مراتب را تلگرافی به اطلاع دولت آلمان رساند. آلمان با ایران رابطهش خیلی قوی بود، یعنی تمام این وسایل مثلا ضد هوایی ما رو ما از اشکودا می گرفتیم. اشکودا کجاست؟ چکسلواکی. و چکسلواکی اون موقع به آلمان ملحق شده بود، یا بوفورس در سوئد، کارخانه‌های آلمانی در بوفورس بودن، توپای ضد هوایی، تانک های خیلی عالی و از آلمان خریداری کرده بودیم. همه اینا هم در تهران بود، هیچ کدوم در لب مرز نبود. مثل که الان شما یه اورژانس باشه در تهران بخواید مثلا بفرستید به مرز ارسواران، خب نمیرسه دیگه. این مسائل بود. اینا رو آقای منصور در آرشیو رادیو ایران هستش، ولی در ساعت 4 صبح روز دوشنبه 3 شهریور سفرهای شوروی و انگلیس به منزل من آمدند و هر کدام یادداشتی را مشعر بر نگرانی خود تسلیم و توسل به نیروی نظامی را نیز اخطار کردند. آقای منصور سپس گفته که قوای متفقین به مناطق بی‌دفاع حمله کردن. نیروی دریایی ایران، یه نیروی دریایی کوچولویی ما داشتیم، حدود 8 ناوچه بود و بزرگترین ناو باب بود، ناو که میگفتن ولی ناو نبود، ناوچه بود. این 800 تن بود، یعنی 800 تن مسخره است در تاریخ. ببر و پلنگ اینا رو بمباران کردن، همه رو کشتن در بندر شاپور و همینطور در آبادان، روبروی آبادان که عکساش هست که اینا دارن غرق میشن و روی مردم خیلی خراب شد. بعد شاه میرن میشنن جلسه میذارن، رزم را افسر برجسته بود، ما به نخست وزیریش کاریم، ایشون مخالفت میکنه، بگه قربان تهران در یک سطح پایین قرار گرفته، اطراف تهران هیچ کوه مهمی نیست. مثلا شما کنین از کرج تا تهران آیا شما کوه میبینید؟ از قزوین گفت اینا چتربازاشون پیاده میشن و میان مردم تهران رو قتل عام میکنن. از اونم که انگلیسی ها دارن از جنوب از طریق قم میان و بالاخره قرار میشه که ترک مخاصمه کنن، یعنی اعلام میکنن که شما حمله نکنید، شما تیراندازی نکنید. تمام این ارتش به این عظمت 120 هزار نفری ظرف مدت 48 ساعت مزمحل میشه. افسرها که گفتم در مشهد میگیرن، در رشت میگیرن، در گرگان میگیرن و افسرهایی که میان از اون طرف روسا که میان همه سپه بودن، یعنی انقدر از ایران وحشت داشتن که این ما 20 سال تبلیغ کرده بودیم همه یا سلشکرن یا سپه بود. فرمانده کل اینام نویکوفه، جنرال نویکوف، احتمالاً جنرال 3 ستاره. لباساشون هم خیلی ساده بود، ایرانی‌ها اینا رو می‌دیدن می‌گفتن چقدر محقرن، دوره کمونیستی بود، اینا اولا سردوشی نداشتن. اینا که میان به ایران به قدری لباساشون کهنه است، چکمه‌هاشون نمدیه و زنم تو اینا هست، نظامیان زن بودن، سر چهارراه وا می‌ایستادن با این علائم به اصطلاح پرچم عبور، چون چراغ قرمز اینا اون موقع زیاد متداول کم بود در ایران. اکثر آدم می‌بینه خیلی متأثر میشه که تهران یک شهر اشغال زده، یک شهر بدبخته، ولی عجیب مردم متأثر نیستن. وقتی زیاد به مردم فشار بیاری حکومتی و وقتی در خانه های مردم خبرچین داشته باشید، وقتی مردم رو بی خود اذیت کنید، مردم این عکس العمله، یعنی این رکسیون اجتماعیه، یعنی این واکنش اجتماعیه و ارتش اصلا به کلی مزمحل. نیروی دریایی هم همینطور مزمحل شد، همه رو بردن، روسا لایروبای ما رو بردن به باکو، انگلیسی هم ناوچه های ما رو بردن به بصره. ما تا سال 1325 نیروی دریایی اصلا مزمحل شده بود. 1328 انگلیسی ها 2 ناو کهنه قدیمی به ما داده بودن به نام ببر و پلنگ.